و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی در این عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفت و محبت و اخلاص ما را نسبت به آن حضرت بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یکی از مسائلی که تقریبا فراگیر شده و همه باهش مرتبط هستیم موضوع فضای مجازی است، معروف به فضای مجازی، همین گوشی ها و موبایل ها و تبلت ها و کامپیوتر ها و اینترنت و تلگرام و واتساپ و اینجور اموری که تقریبا در روز همه ما باهش مرتبط هستیم. این موضوع با خودش یک سری نکات مثبت و یک سری نکات منفی آورده و گاهی متاسفانه ما متوجه نیستیم که نکات مثبتش چیست و نکات منفیش چیست. دقیقاً گاهی نکات منفی را مثبت فکر می‌کنیم، یعنی دقیقاً یک نکته‌ای که منفیه نسبت به این فضای مجازی فکر می‌کنیم همون مثبته و بعضی از نکات مثبتش رو منفی فکر می‌کنیم. و بالاخره این موضوع آمده مثل ویروس کرونا که آمد بالاخره و کار خودش رو کرد و اثر خودش رو بر زندگی ها گذاشت. همه ما حس کردیم رفت و آمد ها و مساجد و مجالس و صله رحم ها و و و و ارتباطات چقدر تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت در این تقریبا 2 سال. موضوع فضای مجازی هم همینطور شده، آثار مختلفی روی انسان ها گذاشته، روی مؤمنین گذاشته. بلا شک یکی از اسباب امتحان و فتنه هست. بالاخره کلیگویی کردن و قاعده گفتن و تعلیم علوم خودش در جای خودش خوبه، اما بالاخره اون علوم و اون حقایق باید در متن زندگی قابل تشخیص و قابل تطبیق باشه. اینکه خداوند در قرآن فرموده است که سنت قطعی ما امتحان گرفتن از مؤمنین هست و مؤمن با ادعای ایمان مؤمن نمی شود، بلکه باید این ایمانش در کوره امتحان قرار بگیره تا این که معلوم بشه ایمانش خالص هست یا نیست. این موضوع امتحانات رو ما باید بررسی کنیم در زندگی ما. خیلی ممنون. در زندگی ما از چه طرقی امتحان رخ میدهد؟ یه سری امتحان ها از قدیم الایام بوده، مثل امتحانات مالی اقتصادی، خمس تو بده، زکات تو بده، ربا نگیری، نمیدونم اینجور امور که از قدیم بوده هنوز هم هست و همه هم شنیدن و میدونن و دیگه نهایتاً یه تذکری لازم هست. اما بعضی امتحان ها جدیده، یعنی به روز کاملا، یعنی متناسب با زمانه فعلی رخ میدهد. یکی مثل همین فضای مجازی. یک نکته منفی فضای مجازی که ممکنه برای عده زیادی از مؤمنین نکته مثبت جلوه بکنه و فکر میکنن این نکته مثبتی هست که در این شبکه ها هست، تنوع مطالبه. حتی تنوع مطالب مثبت و حتی تنوع مطالب درست، حتی اینم به یک معنا منفیه و ما فکر میکنیم که خیلی خوبه. حالا به این اسم هر روز یه چیزی یاد میگیریم، یه نکته یاد میگیریم، اینا، اما ذهن رو خیلی وقتا پراکنده میکنه، متشتت میکنه، ذهن انسان رو سطحی نگر میکند، انسان رو از تحلیل، از عمق و از شبکه یابی مطالب صحیح دور میکنه. انسان نمیتونه شبکه مطالب رو به دست بیاره، زیربناها و اون ریسمان‌های مرتبط کننده یه مطالب رو به دست بیاره. چرا؟ چون مطالب رو پراکنده انسان میخواند و رد میشه. حالا این خیلی نکات منفی درش زیاده ها، یا نمیخوام اونا رو بگم. مثلا یکیش متاسفانه موضوعی که بچه ها بهش مبتلا شدن، حالا بازی ها هست، نمیدونم، امور مختلف، گاهی از دست پدر مادر خارج میشه، با فضاهای آشنا میشوند که پدر و مادر میبینید 6 ماه بعد، 1 سال بعد متوجه میشن که آه این بچه اگه گوشی دستش بوده مثلا کجا میرفته، چی کار میکرده، با چه اموری آشنا شده. و حالا بزرگترا رو کار نداریم دیگه، اونا هم داستان خودشونو دارن. نکات منفی توش زیاده. ما از لحاظ مسائل خانوادگی نمیخوایم واردش بشیم، از لحاظ مسائل تربیتی هم نمیخوایم وارد این موضوع بشیم، حتی از لحاظ مسائل اجتماعی هم نمیخوایم وارد بشیم، اما از بعد اعتقادی این فضای مجازی یه ضربه بزرگی داره میزنه و اون این هستش که ما خودمون و در حقیقت انگشت خودمون رو آزاد میبینیم که هر چیزی رو دانلود کنیم. تا یه کلیپ میاد اینو دانلودش میکنیم. چرا؟ یه دقیقه است، خیلی وقت نمیگیره که، ثانیهش روش خورده معلومه، یه دقیقه است یا حجمش کمه، اینو دانلود کنیم ببینیم چیه توش. در حالی که نفس این که بسیاری از این کلیپ ها چون شبهات و انحرافات هست و مطالب غلط هست، نفس ارتباط انسان با یه همچین اموری نفس انسان رو تاریک میکنه. المجالسه مؤثره، یکیش هم مجالسه با همین جور اموره. مجالسه با انسان با انسان خیلی مؤثره، اما مجالسه چون فرمود القلب صحیفه نظر، امیرالمومنین فرمود قلب کتاب چشمه، یعنی شما با چشمت میبینی این یک فضاست، چشم تو قلمی است که هر چه میبیند آن را بر قلبت ثبت میکند، رو قلبت اثر میذاره. حالا این نفس دیدنه، به خاطر همین مثلا مهمه شما فضایی که درش زندگی میکنید رنگش روشن باشه، مثلا نفس دیدن، رنگ روشن باشه، سفید باشه، مثلا آبی کم رنگ باشه، آبی مثلا و اول رنگ هایی که در روایات سفارش شده، زرد باشه مثلا، زرد کم رنگی باشه، اینا نفس دیدن روی قلب اثر میذاره، مثل اینکه بوها روی قلب اثر میذاره. شما مشک، اگر مشک اصلی باشه یا عطر گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، یا عطرهای مختلف دیگری اگر شما موقع خواب، حتی وقتی که خواب هستید، اگر این قسمت زیر بینی انسان عطر خوب مناسبی بزنه، این باعث میشه که تا صبح این بوی خوب در شما اثر مثبت بذاره، حتی ممکنه باعث بشه که خواب خوب ببینید و و و آثار خاص خودشو داره. در طول روز هم همینه، دیدن هم همینه، همین رنگ هایی که آدم میبینه، انسان هایی که آدم میبینه، منظره ها، تصاویری که میبیند، همچنین مزه، غیر از غذا که مؤثر است، مزه غذا مؤثره. مزه غذا میتونه آرام بخش باشه، میتونه اعصاب و روان انسان خراب کنه. مزه غذا غیر از این که خود غذا میره داخل تبدیل به خون و چنین و چنان میشود، خود مزه غذا میتونه آرام بخش باشه. و از این دست بگیرید تا چه برسه به این که ما یک کلیپ رو باز کنیم، یه دفعه ببینیم که در این کلیپ مثلا یک عده‌ای فرض بفهمید با لباس قرمز دارن سینه میزنن و در این سینه زنی دارن فاطمیه رو زیر سوال میبرن، که حتما مثلا شاید بعضی دیدن، یا هزار جور سوال در ذهن انسان میاد، ذهن انسان متشتت میشه، در حالی که ما تخصص لازم برای این کار رو نداریم، حتی اگر تخصص هم داشته باشیم گاهی اجازه نداریم بازم نگاه کنیم، چون وظیفه مهمتری، کار مهمتری هست که این ما رو از اون کار میندازه. این اجعل همکه همن واحدا خیلی مهم است، حالی فی خدمت که سرمدا، همه عزمهای من را واحد کن، همه هم و غمهای من را واحد کن، حالت من را، نیت من را، انگیزه های من را واحد کن، به یک نقطه نگاه کنم، به یک نقطه‌ای، به یک مرکزی، به یک هدف واحدی نیت خودم را محکم کنم، به همون سمت حرکت کنم. دیگه سمت راست و چپ جاده گمراه کننده است، عقب اندازنده است، نگه دارنده است، موجب حسرت است، اگر موجب انحراف نشود. حالا در این جمعی که الان درش هستیم، انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام، اونجور نیست که حالا اگه یک کلیپی هم باشه مثلا که درش مطالب انحرافی القا بشه، مثلا کسی دست از دینش برداره. انشاءالله انقدر ولایت اهل بیت تقویت شده که این کلیپ ها و اینا چی نمی کنه. اما حداقلش اینه که ذهن انسان رو متشتت می کنه و انسان رو باز می داره. یعنی شما همون دقایقی که در طول روز، الان یکی از چیزایی که ما حسابش رو نداریم، دقایقی است که ما با موبایل سر و کار داریم. چند دقیقه است در روز؟ نیم ساعته؟ یک ساعته؟ اصلا برنامه نداریم براش. هر وقت باز بشه گوشی. حالا بچه کوچکتر عقلش کمتره، میخواد بازی کنه با گوشی. ما هم یک جوری با همین تلگرام و واتساپ و اینجور امور آرامش میگیریم، سرمون گرم میشه. دنبال یک هدفی نیستیم، برای انجام یک هدفی سراغ این گوشی نمیریم. میگم آقا من میخوام الان در حال تحقیق در مورد این موضوعی هستم مثلا، خب نیاز دارم جلد 25 بهار رو نگاه کنم، خب نگاه کردم. اضافه بر این نیاز دارم مثلا وافی فیض کاشانی رو نگاه کنم، وافی رو ندارم، چیکار کنم؟ برم از گوشی استفاده کنم، اون جلدش رو دانلود کنم، نگاه کنم و بعد تمام. این میشه هدفمند، یعنی برای یک هدفی میرم سراغ گوشی. این خوبه، هدف اگه مثبت باشه این خوب میشه ابزار، گوشی میشه ابزار. الان نیاز دارم به یک، در زمینه کاری که دارم انجام میدم نیاز دارم به یک سری اطلاعاتی، فلان گروه تلگرامی میدونم که اینو دارن، میرم عضو میشم، تحقیقمو میکنم، لفت میدم، میام بیرون، تمام. دیگه بیش از این من با این گروه کاری ندارم. این میشه هدفمند. اما اگر برای سرگرمی باشه، این میشه که خب در گروه های مختلفی عضو باشم، هر روزی یک مطلبی میذارن، حالا یه مطلب اخلاقی از این، یه مطلب اعتقادی از اون، یه مطلب مثلا حل شبهه از اون، یه مطلب. اینها نمیگم فایده نداره، اما پراکندگی و آثار منفی هم دارد. اینی که عرض کردم بعضی وقتها بعضی نکات منفی را ما نکات مثبت داریم میبینیم، در حالی که منفیه. پس ما باید چند تا کار بکنیم. باید بدونیم این گوشی که دست ما هست، آقا این ابزار و وسیله امتحانم هست. اینو باید جدی بگیریم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان میکنند که اینها بگن ایمان آوردیم امتحان نمیشوند. ولقد فتن الذین آمنوا. ما کسانی که ایمان آوردن از قبل امتحان کردیم. با چی امتحان کرده خدا؟ خب با امور مختلف. قرآن سر نیزه بوده، قضیه عاشورا بوده، پول بوده، فلان. یه سری امورش هم همین الان هم هست. اما یه سری امور به روزه. این موبایل از اون به روزه. ما داریم امتحان پس میدیم. همونطوری که در موضوع تربیت کودک در ارتباط با همین گوشی داریم امتحان پس میدیم. مادری پدری که برای از سر باز کردن بچه از خودشون گوشی میدن دستش، دارن در حق این بچه خیانت میکنن و باید جواب پس بدن. پدر و مادری که حال نداره با بچه بازی کنه، حال نداره با بچه حرف بزنه، حال نداره بشینه با بچه نقاشی بکشه مثلا، یا کارهای بازیهای انجام بده، این کار انجام بده، به جای اینکه خستم بچه گوشی رو بگی برو فلان بازی رو کن، یا برو مثلا فیلم نگاه کن، یا خیلی 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 دیگه خوب باشیم، حالا یه فیلم مذهبی مثلا براش دانلود کنیم بدیم نگاه کنه. در حالی که خود نفس این نشستن برای بچه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت تو روز گوشی دستش، این خیانت در حق اینه. حالا عرض کردم من به این بعد مسئله، به این ابعادش کاری ندارم. به لحاظ مسائل اعتقادی ذهن انسان رو مشوش میکنه. شما یا در تشیعت شک داری یا نداری. اگه شک داری با گوشی نمیتونی حلش کنی، باید بری کتاب بخونی، کلاس بری، باید بری ببینی مکتب تشیع حق یا نیست. در هر امری شک داری، باید بری درست در اون زمینه تحقیق کنی، شک تو برطرف کنی، توسل، دعا، فلان. بله اون لابلای تحقیقت ممکن از گوشی هم لازم بشه استفاده کنی، درست شد؟ ممکن اون لابلا نیاز باشه استفاده کنی، یه سرچی در گوگل کنی، یک کتابی دانلود کنی، یه لابلایی. اما اصلش اینه شما باید کلاس بری، درس بری، پیش استاد بری، پیش عالم بری، سوالتو بپرسی، مباحثه کنی، فکر کنی تا شکت در اون موضوع برطرف شد. اما وقتی شکت برطرف شده و دوست در اصل تشیع شک نداری، گوش دادن به شبهات چه نفعی داره برای شما؟ چه نکته ای داره؟ حداقلش اینه که شما رو از معارف اهل بیت باز می‌داره. یعنی شما مطالب گوهرهای گرانبهای روایت رو مجبوری بذاری کنار، وقت نمیتونی، چون وقت دیگه وقت میگذره، آن به آن داره میگذره. من برم فلان شبهه‌ای که فلانی انداخته، آقا گفته که شیخ مفید شهادت حضرت محسن را قبول نداشته یا شهادت حضرت زهرا را قبول نداشته، اینه کجا اینو شما خوندی؟ شما مگه اینقدر اهل تتبعی رفتی کتاب شیخ مفید خوندی؟ نه، اینو کی به شما گفته؟ این یک کلیپ توی تلگرام به شما اینو گفته. اون کلیپ رو چه کسی ساخته؟ با چه نیتی ساخته؟ چه اتاق فکری پشت او بودن؟ چه محققینی پشت او بودن؟ 10 برابر شما به لحاظ علمی قولن. حتما اینطوره دیگه. اونا آدمای قدری هستن، بالاخره نشستن فکر کردن، یک کلیپ 3-4 دقیقه‌ای ساختن، با هزینه‌های زیاد دادن بیرون. ما الان یک کلیپ می‌خوایم بسازیم، درمونده ایم دیگه، چقدر سخته؟ یه دونه کلیپ 2-3 دقیقه‌ای می‌خوام بدیم بیرون، مشکله. هزینه‌های زیاد داره. بعد شما یه کلیپ جذابی که شما وقتی باز می‌کنی دلت نمیاد تا آخرش، ولی شبهه است، ولی باطله، خلاف اعتقادات، دلت نمیاد ولش کنی، می‌خوای تا آخرش گوش بدی. خب این کار شده روش دیگه. کار علمی شده، کار هنری شده، کار تبلیغاتی شده روش. بعد شما اینو باز می‌کنی میگی آقا شیخ مفید شهادت حضرت زهرا قبول نداره. چقدر فکرت مشغول میشه؟ چقدر باید وقت بذاری تا جواب اینو به دست بیاری؟ حداقلش نیم ساعت. حداقل نیم ساعت باید وقت بذاری. بعد آخرش چی میشه؟ آخرش میفهمی نه آقا، شیخ مفید شهادت حضرت محسن رو قبول داره. شیخ مفید در بغداد بوده، شرایط تقیه سنگین داشته، چنین داشته، چنان داشته، تا این پاسخ داده بشه بالاخره که اونجا چرا در یکی از کتابهاش فرموده در شیعیان بعضی هستند که میگویند فاطمه زهرا محسن را سقط کرد به خاطر ظلمی که بهش کردند سلام الله علیه ما. اینو تا شما بری دریاری، بحث فضای زمانی رو در نظر بگیری، کتابای دیگه شیخ مفید رو در نظر بگیری، روایاتی که خود شیخ مفید و سایر علما در این زمینه نقل کردن در نظر بگیری، تا بتونی همین یه جمله از اون کلیپ که تقریبا 2-3 ثانیه از اون کلیپ رو بتونی جواب بدی. در حالی که وظیفه شما این نبود، کسی به شما چنین وظیفه‌ای نذاشته بود که شما برو هر جا شبهه‌ای هست بررسی کن و شما جوابشو بده. وظیفه شما نیست اصلا، حق چنین کاری نداشتی. آقا یعنی حرامه؟ نه حرام نیست، وقتت تلف شد. چون آخرش به کجا رسیدی؟ همون اعتقادی که قبل داشتی. خودت اعتقاد داشتی که حضرت محسن شهید شد. ضروریه مکتب تشیع. همه شیعه بر این اساس دارن مشی میکنن. تمام مراجع، تمام علما با نهله‌های فکری مختلف، با مشرب‌های مختلف دارن این روزه رو میگیرن، میخونن، گریه میکنن. پس این مطلب در شکی نیست. حالا اونی که توی گوشه حرفی زده از کجا در آورده، این دیگه کار شما نیست، کار 4 تا عالم پاسخ رو بدن. شما خودت خودتو در مواجهه قرار دادی. مسیر شما از نقطه الف به ب بود، وسط راه رفتی سر جیم، رفتی سر دال، رفتی چپ، رفتی راست، وقت خودتو گرفتی بیجا. باز حالا رفتی به سمت جیم، از رفتی سمت راست جاده، باز باید یه نفر زور بزنه، زحمت بکشی تا بتونی شما رو برگردونه، یا خودت هم همچنین باید زحمت بکشی تا برگردی دوباره تو جاده. کجا برمیگردی؟ همون نقطه قبلی. فقط نیم ساعت، 3 ربع، 1 ساعت وقتت رفت، پریشان خاطری برای تو آمد. ضمن این که دیدن اون صحنه قبح بعضی امور رو میشکنه در ذهن انسان. یا یک آقایی که مثلا شما فرض کنید بهائیه، تقید به هیچ امری از اموری که ما بهش تقید داریم نداره اصلا، هر مطلبی رو راحت به زبان جاری میکنه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. شما باز میکنی 5 دقیقه 6 دقیقه شروع میکنی 20-30 تا شبهه در 5-6 دقیقه مطرح میکنه که اگر در اینجوری باز شده باید اونجوری بشه، اگه زاویه در چنین باشه چنان باشه فلان میشه، پس این ماجرای قرار گرفتن حضرت زهرا بین در و دیوار مثلا دروغه یا راست نیست یا قابل تصویر نیست، تصویر سازیش غلطه، او به نحوی وارد می شود که ما اصلا انقدر عظمت برای حضرت زهرا سلام الله علیه قائلیم که حاضر نیستیم به اون نحو وارد بشیم و پاسخ او رو بدیم. او کیست؟ او کسی که خدا رو قبول نداره آمده در حضرت زهرا داره شک میکنه، تشکیک میکنه. شما اصلا نباید در این حوزه وارد صحبت با او بشی، چون این شبهشو جواب بدی بعد چی؟ شبهه بعدی چی؟ سوال بعدی چی؟ انحراف بعدی که داره چی؟ او که قبول نخواهد کرد. او مطلبی رو القا میکنه فقط برای تشویش اذهان و درش پر دروغ هم هست، دروغ های متعدد داره. دروغ میگن، راحت دروغ میگن. چرا؟ خیلی وقتا هم دروغ نیست، مال باطن خبیثشونه. وقتی فرد خبیث با روایات و با آیات مواجه میشود، این قاعده تو ذهنتون باشه، هیچ وقت یک کافر نمیتونه اون حق مراد خدا رو بفهمه، چون اصلا باطنش کجه. چون با نگاه منفی وقتی میاد سراغ قرآن، با نگاه اشکالگیری و جمع کردن موارد برای شبهه، برای تشکیک میاد سراغ اصول کافی یا کتاب سلیم ابن قیس یا احادیث شیعه یا کلمات علمای شیعه، نمیتواند اصلا منظور رو بفهمه، اصلا منظور رو نمیتونه متوجه شه. منظور غلطی برداشت میکنه باشه، میگه آقا فلان جا فلان کتابشون اینو نوشته، شما اصلا منظور رو درست متوجه نشدی. خب ما چیکار کردیم؟ ما آمدیم خودمون با دست خودمون وقت خودمون رو در اختیار یک فردی گذاشتیم که اون فرد اگر هیچ اثری روی شما نذاره، حداقل اینکه وقت شما رو گرفته و در همین حد پیروز شده و به شما فائق آمده و شما نمیتونی اون وقت تو دیگه برگردونی. وظیفه شما هم نبوده، وظیفه شما پاسخ دادن به شبهات نبوده. چرا؟ چون زیربنای مطالب رو بلد نیستیم ما. مثلا موضوع سقیفه یک امور زیربنایی دارد، امور روبنایی دارد. ما بعد از زیربناش ما تعلیم نگرفتیم، چطور میریم تو روبنا بحث کنیم؟ وقتی اصول مطالب رو ما هنوز تعلیم نگرفتیم به طور کامل، جمع‌بندی و دسته‌بندی، چون عالم که نیستیم ما، جامع نیستیم در مطلب، که ما چطور میریم توی فروع مطلب با فردی وارد صحبت بشیم که این کاری بکنیم. یکی از اساتیدی که واقعا زحمت کشیده بود و کار کرده بود و مزیت‌های زیادی داشت، من سوال کردم، گفتم آقا برای جوانها و نوجوانها با این فشارهای مسائل شهوانی و اینهایی که هست، چه حرفی، چه راهکاری وجود داره که اینها خودشون به این بلوغ برسن به سرعت که سراغ سایت‌های خلاف و شبکه‌های نامناسب و اینجور امور نرن؟ چون بالاخره موبایل هست و شرایط هست و میشه خیلی راحت میتونه، پدر و مادر و اطرافیان همیشه که نمیتونن کنترل کنن. خب فشارهای مسائل شهوانی و این جامعه و اوضاع هم هست، چی کار کنیم؟ چی به اینا تعلیم بدیم؟ چی به اینا بگیم که اینها مثلا توی دبیرستانی، من اینجور مثال زدم براشون، گفتم فرض کنید که من در دبیرستانی میخوام برم منبر صحبت کنم، توی این زمینه اگه خواستم راهکار بدم چه راهکاری بدم که آقا این خودش به این فهم برسه که نباید بره؟ حالا ایشون استغفار و پناه به خدا و اینا از فرمود فتنه‌ای که در روایات داریم که هیچ خانه‌ای نمی‌ماند الا اینکه فتنه داخلش میشه. حالا من که روایتشو پیدا نکردم، ولی ایشون استاد فن بود که گفت این سوالی که شما می‌کنید در روایت آمده، این فتنه ایست که در آخر زمان هیچ خانه‌ای ازش خالی نمی‌مونه و این خیلی پس فراگیر و عجیب و عظیمه. بعد ایشون گفتش که یه چیزو به این تعلیم بدین، ببینید این فرهنگ برخورد با فضای مجازیه. این مطلبی که ایشون پاسخ داد فرهنگ خیلی مهمه. ایشون گفت به اینها اگه بتونیم تعلیم بدیم بفهمونی که آقا نفس این که تو میرید توی اون سایت، همین که رفتی اون سرور هاست، اون افراد اصلی میفهمن که یه نفر دیگه بازدید کرد، حداقلش اینه تو مشتری اونها ثبت شدی و برای اونها اعلام موفقیته. اینطور نیست که تو در گوشه خونه خودت نشستی یک کاری کردی، حالا یه بار یه فیلمی، یه عکسی، یه چیزی نگاه کردی، خودت در خلوت خودت بود و تمام شد. نه خیر، این در معادلات بزرگ جهانی داری آب به آسیاب اونها میریزی با این کار. حالا اصلا مسائل شهوانیش و هیچی و اون گناهاش هیچی، همه اینا، تو داری تو تیم چه کسی بازی میکنی؟ به نفع چه کسی داری بازی میکنی؟ در چه مسیری داری اصلا قدم برمیداری. حالا فارغ از این که روی تو اثر مثبت میذاره، منفی میذاره، گناه داره، تو رو به راهی میکشونه، عادت به بعضی کارهای زشت ممکنه بده، ایناش هیچی. این فضا رو تصویر کن که چه کسی از این کار تو خوشحال میشه، چه کسانی در دنیا از این وقت گذاشتن تو بهره میبرن، به نفع چه کسی تموم میشه. این کلیپ های مربوط به شبهات و انحرافاتی هم که میاد، شما میبینید مثلا یک کسی یه حرفی میزنه، اینها اینا هم همین آقایون. اون کسی که کلیپ بر علیه مکتب تشیع درست میکنه، بر علیه خدا، بر علیه دین، بر علیه قرآن، انحراف، زلالت، گمراهی عمدن با بیانهای زیبا درست میکنن و منتشر میکنند، اینها خودشون انسانهایی نیستن که شما اگه باش حرف بزنی بپذیره، که این فکر خودشو بسته، بناش به همین تولید چیه؟ انحراف. این که رو کلیپو داده به شما، شما به محض اینکه باز کنی یک طرفه داری شکست میخوری، چون اصلا اون نیست با تو صحبت کنه. متنو براش نوشتن، حالا چون خوش سیما بوده و خوش بیان بوده، حالا و اون ویژگی هایی که در تبلیغات مؤثر هست، از قد و هیکل و قیافه و خیلی امور مؤثره، رنگ پوست و لباس و فلان و حتی تون صدا، اینو گشتن این مورد رو پیدا کردن، متنو بهش دادن، آقا اینقدر پول بخون، خوند. اون اصلا نیست. شما هم که باز میکنی داری ضرر میکنی، فکرت انقدر مشغول میشه، انقدر پراکنده میشه، متشتت میشه. بعد تازه اگر بتونی از پس این سوال و انحراف بر بیایی، که معمولا در این کلیپ ها چندین شبهه هست، چندین اشکال هست، هر کدومش گاهی پرونده های معارفی و اعتقادی که باید پاسخ داده بشه. خب شما قبل از اینکه توحید رو کار کنی، قبل از اینکه بدع رو کار بکنیم، قبل از اینکه اینها رو فهمیده باشی در مکتب اهل بیت و به روش صحیح فهمیده باشی، یه دفعه مواجه میشی با یه مطلبی در ارتباط با بدع از آیات قرآن، دسته ای از آیات قرآن. شما هنوز قواعد تفسیر قرآنی که اهل بیت تبیین کردن رو نمیدونی، هنوز اینا رو نمیدونی، اصلا کار نکردی. یه دفعگی میگی آقا 10 اشکال به قرآن، چرا باز میکنی اینو؟ شما که اصلا قرآن کار نکردی. نهایت بهره شما از قرآن همین ماه مبارک رمضان، اگر روزی یک جز خوندی بدون تدبر بده. آخه چرا این کلیپو باز میکنی؟ به چه اجازه ای؟ شما مگه نمیدونی که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا؟ نمیدونی سوال میشی؟ نمیدونی که ائمه فرمودن با هر کسی حق نداری بنشینی، با هر کسی حق نداری رفت و آمد کنی، با هر کسی حق نداری حرفشو بشنوی، کتابی رو بخونی، به هر جایی نگاه کنی، هر حرفی بزنی، هر حرفی بشنوی؟ مگه اینا رو نمیدونی؟ این فقط عقب ماندنه. این حالا این یک نکته. دو اینه که ما وقتی ممکنه کسی بگه آقا من اصلا میخوام به صورت تخصصی برم تو همین کلیپ ها کار کنم، اینا جواب بسازم بدم. بعضی این کارو میکنن دیگه، زنگ زده به مثلا امام جمعه فرض کن فلان جا، سوال جواب میکنه، در 5 6 دقیقه منکوبش میکنه، میزنش زمین. این کار خوبیه ها، یعنی دستش پر، طرف کار کرده تو این مباحث. زنگ میزنه آقا شما تو فلان خطبه نماز جمعه آقای مخالف شیعه، شما در خطبت اینجوری گفتی، گفتیم مثلا شهادت از زهرا چنین و چنان. خب این جواب اینقدر با این بحث میکنه تو 5 6 دقیقه، شما هم که ما هم که گوش میکنیم کیف میکنیم، میگیم چه قشنگ جواب داد. عالم اونا رو چیکار کرد؟ زمین گیر کرد. من حرفم اینه، دقت کنید، نکته ارزشمندی است، خیلی خیلی ارزشمنده، خیلی زیاد. خود اون آقای شیعه ای که عمرش رو در این راه گذاشت، که رفت این شبهاتو کار کرد که بتواند جواب دشمن رو بده، اگرچه که ثواب بسیار زیادی برد و بسیار کار خوبی کرد، اما در این حال کارهای بهتر از این خیلی بود که انجام بده، از امور مهمتری و ارزشمندتری باز موند. این مثل اینه که دقیقا شما قدرت دارید استاد دانشگاه بشید و قدرت دارید که حضور شما عرض کنم که دانشجوی دکترا تربیت کنید، و همچنین قدرت دارین که تیمارستان هم بچرخونید، برید با این بچه های عقب مونده ذهنی اینا بحث کنید، اینا که اینا در آرامش باشن و مثلا شرایط عادی. بعد شما این تیمارستان رو انتخاب کنید، ثواب داره ها، نه که نداره، بالاخره کار خیری کردی. اما چه چیزی در تو قرار داده شده بود؟ خودتو کجا مصرف کردی؟ به تعبیر یکی از اساتید میگفت مثل اینکه با بنز بری مسافر کشی کنی. پرداختن اصلا به موضوع شبهات و پاسخ و سوال و اینا، طرف شبهه کیست؟ طرف شبهه کیست؟ درسته که شیعه تقویت میشن، عده‌ای پاسخاشونو میگیرن و عده‌ای هم هستن این کارو میکنن، اما طرف شبهه کیه؟ طرف شبهه یک انسان سطحی نگر، گاهی معاند، گاهی خبیث، شقی، دشمن خدا و اولیای خداست. شما عمرتو میری میذاری با این افراد سر و کله بزنی. سطح مطالعت در حد پاسخگویی به یک سری انسان معانده، کارت میشه این. شما خودتو محروم کردی از معارف قرآن، از حقایق روایات. مثلا فرض بفرمایید در یک خونه ای یک گنج خیلی خیلی ارزشمندی هست و این خونه جاهای مختلفی داره، ورودی داره، مثلا فرض بفرمایید قسمت پذیرایی داره، سرویس بهداشتی داره، مهمانخانه داره، پشت بام داره، استخر داره، این خونه حیات داره، جاهای مختلف داره، اما اصل این خونه مثلا اون اتاقی است که درش اون گنج هست، اون اتاق خاصی که جور خاصی ساختنه. به شما بگن آقا انتخاب کن تو کدوم یکی از این بخش اتاق میخوای کار کنی، شما بگی من میخوام برم دم در تمام عمرم وایسم که هر دزدی خواست اون گنج رو بزنه من این دزد رو چیکار کنم باش بجنگم. ولی هیچ وقت خودت بهره ای از این گنج نبری، هیچ وقت این گنج رو نبینی، هیچ وقت نتونی ازش استفاده کنی، پیوسته در حال جنگ باشی با اون دزدها. این خونه هم پر دزد میاد، هی دشمن میاد، هی ما رو عقرب میاد، هی باید این ما رو بکشی، اون عقرب رو بزنی، اون دزد رو بزنی. البته عده این کار میکنن، چون کسی در روایات داره آمد گفت حضرت فرمود که قصابی مکروه هست، قصابی مکروه. حضرت فرمود که راوی سوال کرد که پس چه کسی بره پس قصاب بشه؟ حضرت فرمود اهلی داره میرن میکنن، بعضی نفسشون اصلا مطابق همین کارو میرن میکنن. شما این کارو نکن، شما کار مکروه نرو سراغش، شما کار سطح پایین رو نرو سراغش. اشتغال به شبهات و سوالاتی که حالا اهل سنت مطرح میکنن، اهل سنت خب اینا چقدر سوال دارن، چقدر شبهه دارن، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا صد تا هزار تا چند تا، یکی دو تا نیست که تموم بشه که. بعد شما فکر میکنی پاسخ بدون تموم میکنه، باز اون جواب میده، باز شما باید جواب بده، باز اون جواب. عمر در چه راهی میره؟ در این راه میره. نگید این کار بی ارزشه، کار با ارزشیه. خدا خیر بده به اون کسانی که رفتن در این راه و دفاع کردن از مکتب تشیع و به زبان خود اونها و از کتابای خود اونها پاسخ اونها رو دادن. اگر از دنیا رفتن رضوان خدا بر اونها باد، اگر هم هستن خدا حفظشون کنه، تاییدشون کنه، توفیقاتشون هم بیشتر کنه. نه اینکه اونها کار بدی کردن، کار خوبی کردن، اما صحبت سر اینکه کارهای بهتری هست. من میخوام یه چیزی یاد بگیرم، خب شما برو یه کانال معارف قرآن عضو بشو، اسرار قرآن یاد بگیر، اسرار صحیفه سجادیه یاد بگیر. چرا میری وقتتو میذاری که آقا فلان آقایی که حالا من نمیخوام چون اسم بیارم و اینا، آقا ضد خداست، تا حالا 300 خورده ای کلیپ 4 5 دقیقه گاهی 10 دقیقه گاهی 3 دقیقه حالا متفاوت پر کرده در رد ادله خداشناسی. بریم اونا رو ببینیم چی میگن، بریم اون خب عمرتو بذار تمام اونا رو میافتی تو شک و شبهه و هزار. میگم تازه اگر منحرف نشوی عمرت از بین رفته، اگر تمام سوالات او رو بتونی پاسخ بدی برگشتی سر پله اول، قدم اول خدا هست، خیلی زحمت کشیدی. اونی که داره کلیپ تهیه میکنه و منتشر میکنه بر علیه خدا، اون فردی هست در برابر او بیسته، اینو مطمئن باش. افراد زیادی هستن به زبانهای مختلف پاسخشو میدن. شما خودت بچسب، بهره خودتو ببر. اشتغال، یک جمله اگه بخوایم بگیم اینه، اشتغال و صرف وقت در پاسخ دادن به شبهات و یاد گرفتن پاسخ دادن به شبهات محرومیت از حقایق معارف اهل بیت است. السلام، از معارف ائمه محروم میشی، مجبوری در شبهات و انحرافات سطح پایین نوعا صحبت کنی. مگر بله کسی قبلا رفته اون اسرار دین رو به دست آورده، بله او اگر شبهه بخواد پاسخ بده طوری پاسخ میده که هم طرف مقابل زمین کنه، هم زمین گیر کنه، هم معارف دین ضربه نخوره. ولی این واقعا اوحدی از مردمان کمن، خیلی کمن از علما ها، از کسانی که اشتغالاتشون چنین اشتغالاتی هست بسیار کمه کسی که هم پاسخ شبهه رو بده و هم طوری پاسخ بده که شما که گوش میدی سطحی نگر نشی، ضعیف نشی، پایین بار نیای. مثلا یه نفری میگه آقا امام علیه السلام میدونست که امیرالمومنین علیه السلام میدونست که جای پیغمبر اکرم اگر قرار بگیرن کشته نمیشون، میدونست یا نمیدونست؟ خب اینو خیلی پاسخهایی دادن براش، ولی پاسخها چه جور پاسخهاییه؟ ممکنه یه جایی رو درست میکنه چهار جای دیگر خراب میکنه. توجه میفرمایید؟ آقا امام میدونستن این انگور درش سم هست یا نه؟ اگر میدونستن چطور اقدام به خودکشی کردن؟ میدونستن کشته میشن مثلا. اگر نمیدونستن پس شما چطور میگی امام علم داره؟ حالا اینو چه کسی؟ بله میتونن بزرگانی بیان پاسخی بدن که جامع الاطراف همه مسائل دینی باشه و دقیق پاسخ بدن، اما واقعا شمایی که میری تو این فاز میتونی از پس این کار بر بیای؟ شما وقتی یاد نگرفتی مطالب دینی رو، معارف اهل بیت رو، زیر بناهای علوم اهل بیت رو تعلیم نگرفتی، اصول مطالب رو یاد نگرفتی، نمیتونی در این فروع و در این روبناها از پس پاسخ دادن به طور صحیح بر بیای. پس انسان محروم میشه، انسان محروم میشه. بنابراین باید چیکار بکنیم؟ باید اگر در اصل تشیع شک داری، خب برو شکتو برطرف کن، کلاس، درس، مدرسه، نمیدونم سوال جواب، عالم، کتاب، هرچی، ببین شیعه حقه. اگر فهمیدی شیعه حقه، بچسب به معارف اهل بیت. حیف این بصائر و درجات خونده نشه، حیف این اصول کافی خونده نشه، حیف این صحیفه سجادی است که ما وقت بگذاریم امور دیگه یاد بگیریم. آقا فلان چی شبهه میگه، آقا بکنم من چه؟ آقا من بلد نیستم جوابشو، من جوابشو بلد نیستم، من یک چیز میفهمم، پیغمبر اکرم خلیفه بعد خودش تعیین کرد یا نکرد، یه چیز من میفهمم. اگر پیغمبر خلیفه تعیین کرد، تمام اون شبهاتی که شما میگین همش باطله، چون همه اونا میخواد تاش ثابت کنه که پیغمبر خلیفه تعیین نکرد و ابوبکر خلیفه پیغمبره. این مطلب ما رفتیم یاد گرفتیم غلطه. وقتی غلطه دیگه شبهات شما فایده ای نداره. وقتی ما فهمیدیم امیرالمومنین حق است، امام مجتبی حق است، سیدالشهدا حق است تا امام زمان، خود به خود اصول کافی حق است، بصائر الدرجات حق است، بهارالانوار حق است، علمای شیعه مجموعاً حق هستند، پس روزه حضرت زهرا حق، پس همین سیره گریه کردن، زیارت رفتن، تمام این امور میشه حق، اصلا جای شک و شبهه درش نیست. به جایی که من برم عمرمو بپردازم که آقا چرا زیارت امام حسین، چرا اشک بر امام حسین انقدر ثواب داره، گریه کن. به جایی که وقتتو بذاری رو این، گریه کن، برو زیارت، استفادتو بکن، فهمیدی حق گوینده این کلام حق، تمام شد. این وحدت نظری که اول عرایض گفتم اینه، وحدت نظری یک نقطه رو نگاه کن، یک جهتگیری داشته باش، دیگه به سمت چپ و راست نگاه نکن، الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا یا والجادت الوسطا و طریق الوسطا یا الجاده. امام فرمود سمت راست و چپ گمراهی آوره، اون طریق مستقیم هست که جاده است. وقت کمه، عمر کمه، سرمایه های ما کمه، ما باید در همین دنیا تا جایی که میتونیم گوهرهایی که خدا در وجود ما قرار داده رو بالفعلش کنیم، شکوفا کنیم، نورانیت رو در خودمون زنده بکنیم، نه اینکه اکثره درگیر باشیم با ضد خداها، ضد نبوتها، ضد امامتها، ضد فلانها، ضد هیچ سوال، هی جواب، هی سوال، هی جواب، ما رو هی متوقف نگه میدارن. این اون طمع شیطانه که شیطان حتی طمع میکند برای اهل صراط مستقیم، ولو به این که میداند که نمیتواند اهل صراط مستقیم رو از صراط مستقیم خارج بکند، اما میتونیم متوقفش بکنیم، که میتونیم سرعتش رو کند بکنیم، که بذار سرعتش رو کند کنیم. اینم شیطان خوشحال میکنه، سرعتش رو نگه داریم کند بره جلو، یا در یک نقطه متوقف بشه بازم راضیه، میگه آقا متوقفش کنیم. یک شیعه‌ای که در تشیع خودش مستحکم هست باید فقط چشم و گوشش به دهان مبارک ائمه باشد و سلام، اصلا غیر نباید کار بگیره، غیر ارزشی ندارن، هیچی، نه علمی دارن نه سواد، غیر از شیطنت و ظلمانیت در اونها نیست. اگر هم مطالب حقی دارند، شما یقین بدانید بهتر از اون مطالب، کاملترش، لطیفترش در خود روایات هست، در آیات هست، در صحیفه سجادی هست، در نهج البلاغه هست. یعنی چیزی نیست جایی که برای شما مؤثرتر، مفیدتر، بهتر، جذابتر، پربرکتتر باشه از اون چیزهایی که خود ائمه شما برای شما به یادگار گذاشتن. بهترین چیزها رو یادگار گذاشتن. باید عمرمون رو بذاریم سر اینها، اینها رو یاد بگیریم، اینها رو در وجود خودمون جا بیندازیم. باید سعی بکنیم ما هر چی در این آخر از زمان نمیره جلو، باید سعی کنیم خلوص ما بیشتر بشه، جنبه تشیع ما و زلال بودن ما در اخلاص ما به اهل بیت باید سعی کنیم بیشتر بشه. هر چی میره جلو شیطان چیکار میکنه؟ چون فرمودن دوران غیبت چی آقا؟ دوران تاریکیه، دوران انتشار ظلمته، بست ظلمات در همین زمانها داریم میبینیم چه اتفاقاتی داره میفته. از زوایای مختلف شما نگاه کنید ظلمت داره منتشر میشه، به لحاظ اعتقادی، اخلاقی، به لحاظ مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، از هر مسائل خانوادگی، مسائل فردی، از هر بود، حتی نعمتهای الهی، از بارانش، نه فقط شهر خودمون، تو دنیا میتونه آدم نگاه، از بارانش گرفته، از زلزله و سیل و آتش فشان و باد و طوفان و قضاها. اینا چیه؟ اینا غیر از اینکه داره داد میزنه که آقا خدا برکت رو داره از زمین بر میداره، داره از عمرها بر، زندگی ها همه غم، غمه، نه مشکلات ها، غمه، آرامش ها کمه. منظورم پولدار بودن نیست، نه، مگه قدیم همه پولدار بودن؟ نه، لباس ها ساده بوده، خونه ها ساده بوده، اینقدر زینت ها و تجملات و اینا که نبوده که، اینقدر زیبایی هایی که مثلا الان چشم نواست قدیم نبود، اما آرامش بوده، طلاق نبوده، تربیت بچه خیلی بهتر بوده، روابط با هم مستحکم بوده، صله رحم خیلی قوی بوده، روابط یک روستا با هم، اهل یک محله با هم، همین زمان خودمون 20 سال پیش، 30 سال پیش، یه اهل یک کوچه چقدر با هم رفیق بودن، چقدر همکار هم بودن، چقدر با هم دیگه مرتبط بودن، متصل بودن، نبودن اینطور بودن. الان چی شده؟ الان طبقه بالا از طبقه پایین خبر نداره، همسایه از همسایه خبر نداره، همه دارن غریب میشن، تنها میشن، اجتماعات داره گسسته میشه، داره آدم میبینه که برکت ها داره کم میشه. خب برکت ها رو خدا چرا کم میکنه؟ چون بشر نمیخواد، هی داره پس میزنه، پس میزنه، چون ظلمت هی داره میاد، هی تاریکی ها و شیاطین جن و انس هی داره این فعالیت ها انجام میشه. ما باید چیکار کنیم تو این شرایط وحشتناک؟ واقعا وحشتناکه، برفرض ما چون چشممون بسته است درک نمی کنیم، ولی اوضاع خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. یا نور المستوحشین فی الظلم، تاریکی وقتی میاد وحشت هم میاد، تاریکی مساوی با وحشته، مساوی با ترسه. ای عصر غیبت هم هرچی به این آخرا میره، چون کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هی تقیه بیشتر میشه. چرا تقیه بیشتر میشه؟ ظلمت زیاد میشه، نور میره به انزوا، میره به خفا، تا جایی که اذا اخرج یده لم یکد یراها، طرف دست خودش هم نمیتونه ببینه. خداوند اجازه میده که اونهایی که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، تا جایی که میتونن این کار انجام بدن. درست نور خدا خاموش نمیشه، یعب الله الا ایتم نوره یا والله متم نورهی، درست خدا اجازه نمیده نور خاموش بشه، اما همیشه نور به اون حالت وسط روز نیست، میره یک وقتایی میره تا حد اقل خودش میرسه. پس خدا اجازه میده که اون افرادی که یریدون لیطف اون نور الله، نور خدا رو میخوان خاموش کنن، کارشونو بکنن. وقتی اونا خدا اجازه میده کارشونو انجام بدن، خب سید الشهدا در قتلگاه قرار میگیره، حضرت زینب هم اسیر از این شهر رو میشه، خدا اجازه میده دیگه، بسته‌یت میده. درسته که حضرت زینب در همون مجلس ابن زیاد، در همون مجلس یزید حجت رو تمام میکنن، نور خاموش نمیشه، اما اونها رو خدا انقدر بهشون اجازه میده کارشون رو انجام بدن. شوخیه مگه یک بزرگی مثل امام سجاد علیه السلام در لباس اسارت، خیلی حرفی، امیرالمومنین علیه السلام تناب به گردن حضرت میگه الکیه این؟ چقدر پیچیده و سنگینه این موضوع. خب حالا این در اون زمان بوده، در عصر غیبت هم چون ولی خدا غایبه دیگه، اولیای بزرگ خدا هم با او غایب هستند، با امام زمان غایبند. چه اتفاقی میفته؟ در متن جامعه این اتفاقات میفته، در پدیده های اجتماعی این اتفاقات میفته. اینقدر باطل قدرت پیدا میکنه، سیطره پیدا میکنه که چند نفری بتونن جان سالم در ببرن. چه کسی میتونه جان سالم به در ببره؟ کسی که بگه مولای اعلم، مثل سلمان فارسی که گفت، که وقتی ابوذر گفت که حضرت دارن او اسم اعظم بلده، حضرت دارن میبرن، مقدادم یه چیزی گفت، ابوذرم یه چیزی گفت، سلمان در نقل داره که فرمود مولای اعلم، مولای من عالم تره داره چی کار میکنه. این چی کسی که وحدت نظر داره دیگه، یعنی فقط علیون مع الحق و الحق مع علی و السلام. کسی که این کار رو بتونه در خودش محقق بکنه، او میتونه از هر شبهه یا از هر فتنه ای و اینها جان سالم به در ببره، حفظ بشه. و اینو باید در خودمون پیاده کنیم. این که هی سر و گوش این طرف اون طرف به جنبونیم و بخوایم به این طرف بریم به اون طرف بریم، اینا باعث میشه که اون حقیقت نور در ما به اون خلوص نرسه، همیشه مخلوط با امور دیگه باشه. اینا باید واقعا دعا کنیم، واقعا باید دعا کنیم و از خدا و اهل بیت بخوایم که دستمون رو انشالله بگیرن. یکی از اسباب عظیم، شاید بشه گفت اعظم اسباب، حالا من واقعا محضر حاج آقام خجالت میکشم، هر جاش اشتباه باشه انشالله که بعد تذکر میدن، من شاید بشه گفت اعظم اسباب حفظ، محفوظ ماندن و مسئول ماندن در عصر غیبت، در همین زمانی که الان توش هستیم، حالا ما به 100 سال دیگهش کار ندارم، همین الان که توش هستیم، اعظم اسباب همین مجالسه، همین دور هم نشینی های انسان های هم فکر و سالم، همین دور هم، همین که نمیبینیم همه اصلا، هم دیدن اثر مثبت میذاره، خود نفس دیدن، ولی گفتگو هم نشه، ولی مسئله علمی هم نشه، حتی روزه هم نشه، نفس ارتباط با هم، نفس رفت و آمد با یکدیگر، افراد هم فکر، افرادی که به قول امروزی انرژی مثبت به هم میدن، وقتی با هم دیگه هستن آرامش دارن، خیلی مهمه. فرمود المؤمنو یسکنو الی اخیه المؤمن کما یسکنو ظمآن من الماء البارد، امام صادق در کافی فرمود، فرمود مؤمن با برادر مؤمنش آرامش و سکونت مییابد آنگونه که تشنه با آب گوارا. در بعضی روایت داره کما یسکنو طیر الی وکره، همونطوری که یک پرنده در آشیانه خودش چطور احساس امنیت و آرامش داره، معلوم میشه که خیلی آرامش داره. این از اونوری باید بفهمه که ما نمیدونیم چقدر آرامش داره، نه، گوینده ای مثل امام صادق وقتی در اینو میفرمان تو باید بفهمی، یعنی یک پرنده در آشیانه خودش در نهایت آرامش هست، اینو میخوان بفرمان. شما بدون برادر مؤمن با برادر مؤمن اینطوره. اگر گشتیم همدیگه رو پیدا کردیم، آقا ما با هم نفاقی نداریم، ما با هم این رو اون روی نداریم، خورده شیشه‌ای با هم نداریم، با هم هم فکریم، با هم دوستیم، با هم برادریم، خیرخواه همیم، دلسوز هم هستیم، فهمیدیم همدیگه رو دوست داریم، دیگه نباید دست بدیم آقا برو یک ماه دیگه بیا همون ببینیم، برو سه ماه دیگه، نه، هر چی بیشتر بتونیم با هم رفت و آمد داشته باشیم اینو بهتره، آثار مثبت و خیرات معنوی زیاد داره. اگه علم هم درش مذاکره بشه نور اعلی نور، ذکر فضائل و مصائب اهل بیت هم بشه نور اعلی نور، درش گره‌گشایی از کار 4 تا مؤمن دیگه هم بشه نور اعلی نور، اما هیچ کدوم از اینا هم نشه، نفس لقاء الاخوانه مغنم جسیم، امیرالمومنین در کافی فرمود ملاقات برادران مغنم جسیم، غنیمت بزرگی است، یک بهره و سود خیلی زیادی، سود زیادی کردن برادران دینی که با همدیگه رفت و آمد کنن. توجه فرمودید؟ انشالله خداوند تبارک و تعالی دلهای ما رو نسبت به هم اهل محبت و اهل صفا و واقعا حالت اخوت رو در همه ما و در جمع ما و در همه دوستان امیرالمومنین تقویت بفرماید. همت واحد، عزم واحد، نیت واحد، انگیزه واحد که تعظیم امر ائمه علیهم السلام هست، به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.